به تو اولا جنت اعلی سایه طوبا.
مباحثه‌ای که با هم داریم تو فضای متن میخوایم حرکت کنیم.
نور تجلی باید موسی با آدم عیسی دمیو با کرده موسی.
پس مبنامون یه ترجمه است، یه ترجمه ساده. من با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. حالا بحثیه که شاید داشتیم ولی احساس میکنم این بحث مفیده. بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث یک بار دیگه با هم یادآور بشیم.
عرض مطبق بر همه الحق حاکم مطلق داده تو را حق زینت و رونت رایت و بیرق تیغ دو پیکر.
اون بلاغت که این کلام شایستگی اونو داره که این دقت رو توش بکنیم، اون بلاغت اقتضا میکنه که ما از فضای تک تک کلمات خارج بشیم، یه فضای وسیع تری رو در نظر داشته باشیم.
شاه شکوری میر غیوری لطف غفوری رحمت داور.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین.
هم داریم قصد انشا
بکنیم
اونجا یا فقط
اصلا قصد انشا که نگفتن تا حالا. ببینید دو تا حکایته، یا دارید معنا رو قصد میکنید میگن نکن، میگن حکایت کن نه قصد معنا. قصد حکایت، قصد انشا اصلا اونجا معنی
از
خودم
انشا.
خب انشا همین حکایت نه، اجازه نداری. به همین خاطر اهل سنت میگن آمین. چرا؟ چون معنا رو قصد میکنن میگن آمی. احسن، غلطه. اونایی که میگن توجه به معنا داشته باشین، نمون گفتا به کسی گفتن که شما وقتی نماز میخورید چه آدابی رو باید. گفت من وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم در فلان غرق میشم، وقتی این همه رو توضیح داد یک سال. بعد رو آخر کامش گفت پس تو کی نماز میخونی؟ خب این همه حرف نماز این نیست. نماز یعنی که یه صفر نشسته جلو یک بشه ده عدد بشه. ها؟ جلو یک میشینه این صفر تا بشه ده. تا وقتی که جلو یک ننشستی صفر، تا جلو یک نشینه عدد نیست. مثلا تعبیر
عدد الله هم دهه، عدد
یا
الله هم دهه
ذوقیه. مال من ذوقیشو میشه، ولی واقعیت چیه؟ اصلا لازم نداره توجه، نه معنا. معنا که معناست، اصلا نماز نیست این که اون وقت. توجه به این که داری با کی تکلم، با کی حضور. ببین توجهی که لازمه توجه به حضوره، توجه به عظمت مخاطب، صغر و خردی گوینده است. این میشه اون توجه. اما توجه به اینی که بگی بسم الله، بعد تازه بلابود میخوایی معانی بیانش هم حل کنی توش ها؟ یا که باب التفات، مثلا باب التفاته. تفتازانی میگه بنده میاد میگه الحمدلله رب العالمین. ببینید صیغه غایبه، قدرت. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک. همه قدرت رو ذکر میکنی، یه دفعه میبینی جلوت وایستاده. این همه قدرت یه دفعه میبینی این همه، این التفات. التفات نیست که، التفات یعنی این که شما تا حالا دارید با مغایب حرف میزنید، بعد یه دفعه سرتونه میگردونید با مخاطب. این چیه؟ التفات. یه دفعه میگه ایاکه، و وقت حالا میگفتی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، با یه شخص غایب داشتیم حرف میزدیم، غایب بود دیگه، مخاطب ما نبود. اون که این است، این است، این است، تو را میپرستیم. یه دفعه رومونو میکنیم به مخاطب. اما واقعیت هم اینه که التفاتی در کار نیست. از این عظمت، از غایب اونقدر عظمت پیدا میکنه که تبدیل میشه به چی؟ به حاضر. تو نیستی که روته میگردونی، اونه که میاد حضور پیدا میکنه و جلوه میکنه. یوم ندعو کل امت به امامهم. عزیز دل، روز قیامت روزیه که هر امتی رو با امامش صدا میزنن. یعنی ما اونجا نمیگن آی فلانی، ما گروهی خونده میشیم. اصلا قصه گروهیه. یکی از ویژگی های اهل بهشت اینه که اصلا صیغه مفرد برای اهل بهشت نداریم، اما برای اهل دوزخ همش مفرده. نشون میده که دوزخی ها دربدری تنهایی یکی از آثاریه که تو دوزخ هست و ما اصلا نمیفهمیم و نگفتیم تا حالا. اما اهل بهشت علی سررن متقابلین، متکئین علی سررن، همه با هم، همه جمع. ما همه جا داریم با اهل بهشت به جمع صحبت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا هم با جمعیم باشه؟
یعنی
معنی که برای خودم کاری کردم که اصلا نمیدونم بغل دستی جا. نه 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 نه، شما با بغل دستی، صیغه جمع به معنای داشتن یه بغل دستی نیست. صیغه جمع یعنی شما خودتون رو از یک جمعیت اهل توحید محسوب میکنید. من که جزئی از جمعیت اهل توحید هستم، مثل سایر اهل توحید تو رو فقط میپرستم. ایاک نعبدو، چون ما با همین جمعیت بعد صدامون میزنن اونور، بعد با همین جمعیت، بله انشاءالله. حالا دیگه خیلی کلاس رفت بالا که بله این جمعیت ها
قصد
اصلا اشتباه عنوان قصد انشاءالله اصلا عنوان اراده معنا نگید قصد انشاءالله. آخه چرا اینا تو طلبگی ما خب باشه این انشاء نیست، ببین به این نمیگن انشا.
نه
نه نه، مفهوم انشا، انشا یعنی چیزی نبوده هست میکنی. شما اراده معنا میفرمایید، اراده معنا غلطه. توجه فقط به حضور در مقابل حضرت حق حاصل میشه.
نه
نه نه، خب قصد معناش هم باشه دوستان. نگاه کنید، من نمیگم کسی که حکایت میکنه معنا رو نمیفهمه، اونی هم که داره به نیت حکایت میخونه معنا رو میفهمه. اما یکی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، داره آیه قرآن رو میخونه و گریه هم میکنه، که همون که تو قرآن هم ممکنه بخونی یا گریه کنی. اما یه میگه ایاک نعبد و وقت اون مشکلی که ایشون میگه، ایشون ببینید شما دقیقاً رفتی سراغ اهل سنت. شما بنا نیست وقتی میگه ایاک نعبد و حرف خودت باشه که بعد بگی من ایاک اعبد هم، من ایاک نعبد نیستم. بله اگر من اراده معنا میکردم میگفتم ایاک اعبد، ولی ما اراده معنا نمی کنیم، ما داریم سوره فاتحه رو میخونیم.
بعدش میبینم میگه اهدنا الصراط المستقیم، خوبه خدایا ما رو به طرف این نیاز همون که ایاک نعبد.
پس من سوال شما رو شاید درست نفهمیدم. ایاک نعبد مگه یعنی چی؟
تنها و تنها و تنها ما تو رو.
خب اهدنا الصراط، خب اهدنا، خب اهدنا یعنی همه ما رو، ما رو هدایت کن. نه خب میدونم، نه اون اولا مثل توضیح که دادم تو جمعیت که بحث مفهوم جمعیه که سر جاش، نکته دومم عرض کردم روایت سوره حمد است نه اراده معنای سوره حمد. دعا بله نه بیا نه ببینید دوتا حرف شد. شما گفتی توجه یعنی که معنا رو اراده کنه، گفتم نه. بعدم من نگفتم معنا رو نداشته باش تو ذهنت، میگم معنا رو به عنوان زبان خودت اراده نکن.
پس ما تنها جایی که اراده معنا حضور میکنه توی خودمونه که گفتم تو.
دقیقاً
نتیجه
تو احتمال مشکل نداریم تو سجده سبحان ربی العظیم، بله اشکال نداره تو قرائت، نه قرائت فقط گفت اونجا تو گفتن نسه نسته که تو قرائت.
لازم نیست که خلاصه کنیم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده، همه نماز تو وحده و خلاصه کنیم اشکاله.
ببینید من واقعش اینه که خیلی نمیفهمم منظورتون رو دقیق که چیه.
فقط برای تو داریم.
خب چرا حالا تو اینجا فقط وقت حالا چیکار میکردیم؟
کل نماز وحده الله شهد.
بله دقیقا احسن. تو کل نماز یعنی حضور در مقابل اون خدای یگانه. امتحان کنید آقا، امتحان کنید. یه روز داشت به استادم خدا رحمتش کنه گفتم که من تا میام سر نماز یاد کتابام میفتم، کتابام تو اوجه چیده بود و نمیشه هر کاریش هم میکنم میاد کتابا تو ذهن. گفت خب صورت نماز به هم میخوره؟ گفتم نه. بیاد، پیرمردی هم بوده، خب بیاد چه مشکلی داره؟ ما هم پیش خودمون خب بیاد، اون روز هم نیومد اصلا. خب چون بعد فهمیدیم همین نگرانی که میاد میوردش، اون ناقلا هم میدونست باید به من چی بگه، خب بیاد. ما اینو گفتیم خب بیاد و تموم شد. خیلی وقت این وسواسای ماست که ما را از نماز میبره بیرون. آقا وحده او به قول شما، خدای یکتا، حالا آیا من معنای را کنم نکنم، اینا همه شما را از اون حالت فاصله میده. نکته را عرض کنم خدمتون، باور کنید من اصلا آدم متعصب، ما یه متعصب داریم یه متعهد، خوب دقت کنید. متعصب هیچ مدلش خوب نیست، حتی دیندارش، چون اصلا تو تعصب تفکر نیست. پس اصلا متعصب نباشید، نه متعصب از هیچ ور. میگن آدم متعصبیه، خب بد کاری کرده متعصبه. ما متعهدیم، وقتی شد متعهد این یه مفهوم تفکر و فهم و شعورم توش هست. به عنوان یه متعصب نمیگم واقعا، و میتونم برای اینی که میگم دلیل میارم، میتونم دلیل بیارم، به تعداد بیارم دلیل. ولی باور بفرمایید اینقدر دینمون مدرنه، اینقدر مدرنه که ما به عنوان دیندارا و طلبه ها عقب افتاده ایم. ما رو میشه گفت یه مش آدم های عقب افتاده نسبت به فهم دین و نسبت به کارایی دین. دین در نهایت ترقیه، و من خیلی برخورد میکنم طرف مثلا میگه آخه دینی که 1000 سال پیش اومده حالا جوابگوی حالا هست. میگم خب حالا میشه یه موردیشه بگید، یکی از اون موارد که جوابگو نیست. بعدم مثال جالب میزنه، مثال میزنه ببینید اون روزا وقتی از شهر میرفتن مثلا چند فرسخ بیرون باید، حالا دیگه با هواپیما میرن اون ورا، هیچ مشکلی هم نیست و فشار. خب میدونید طرف در حینی که داره توضیح میده صدها اشتباه داره میکنه، صدها اشتباه. کاش میتونستم یکم با خیال راحت‌تر مثال بزنم. هی اون روزا یه چیزی تو بازار بود به اسم کلاه شرعی که من خیلی عاشق این عنوانم و اینقدر ستایش میکنم آدمایی که کلاه شرعی درست میکردن. بعد اومدند و مسخره کردند و بازاریا رو مسخره کردن، اون آدمای مذهبی بازار رو که کلاه شرعی درست میکردن. اما غافل از یه چیز بودن که شارع براش مهم نیست این پول چطور میشه کجا میره، وجهش مهمه، نه جا به جایی شدن و نشدن و دست کی میرسه دست کی نمیرسه. که تو بیای بگی آقا این همونه، این همون نیست. وقتی شما محمل شرعیش درست میکنی داری چارچوب دین رو طوری میچینی که هنوز پات توی چارچوبه. اسم زشتی براش انتخاب کردن، گفتن اسمش کلاه شرعی، ولی کلاه شرعی اینا محملهای شرعی بود برای مواردی که طرف نخواد گستاخ بشه. امروز که کلاه شرعی تو بازار نداریم یعنی نزول نیست؟ چه کردن؟ حیا نیست، نباید گفت نزول نیست. کلاه شرعی یه حیایی در مقابل شارع میذاشت، اما حالا ما دیگه اون کلاه شرعی هم نداریم، بی حیایی نزول میخوریم. بعد وقتی کسی پاشه گذاشت این ور مرز، این ور که رفتی دیگه همه چی توشه دیگه، حالا وقتی پا نزول اومد دیگه این چیزا که میبینیم هم داخلشه. این چرا؟ به خاطر اینکه ما شرع و درست نمیفهمیم، نمیفهمیم که شارع عبودیت میخواد. آقا خب باور بفرمایید از همه این هستی غرض من و شماییم. خب من و شما خودمونو در قبال چی بدیم که نفع برده باشیم؟ فما نفعت تجارت هم. قرآن وقتی میگه بابا این تجارت نفع نداره، یعنی خودتونو در قبال چیزی دادید که اون چیز از شما کم ارزش داره. خب پس همه این معاملات و معاشرت ها، سود و زیان ها، اینا هیچ کدوم مهم نیستن. اونی که مهمه انسان خداپرسته، اونی که شارع باش کار داره انسان موحده، و ما تمام چارچوبه دینمون انسان موحده، وگرنه خدا لشکر میفرستاد همه رو ردخفت میکرد، اصلا همه رو مؤمن درست میکرد. اصلا نمیذاش یه خط به یک مؤمن بیفته. میبینیم همه مصائب و خاندان اطرت میکشن. چرا؟ امیرالمومنین جوابش تو نهج البلاغه دادن چقدر قشنگ. حضرت میفرمایند که خدا دنیا رو اینقدر قبول نداره که به عنوان پاداش به مؤمن بده و یا به عنوان جزا از کافر بگیره. اصلا قبول، دنیا شأنیت پاداش بودن رو نداره که به عنوان پاداش به مؤمن بدن یا به عنوان بر همین. یا ببین کعبه تو میونه بیابونه، ببین اروپایی ها چه جای سرسبز و فلانی و ببین اونا چقدر وضعیتشون. اصلا ابلهانه نگاه کردنه. چرا؟ چون هیترا همین دنیا داره میبینه. اما فراتر از این قصه،
بله. بعد فرزندش منتصرونه، بعد این که حالا اومد یه مقداری وزگاه درست میکنه، خدا شیش ما بیشتر بهش آمون اما مقدم خدای دست درست
بله
دستم پدرش این ایاره در آوردی با اون وز که حتی یه مثلا ناموز یه چهار اون وزم حالا این که اومد یه مقداری وزش یه ایاره درست کنه، خدای شیش مهتونش رو گرفتی این شبه برمون حالا.
بله، چون دنیای ارزش نداره. روایت دیگه از حضرت هست از امیر مومنین علیه السلام، ان من هوان دنیا علی الله ان لا یعصا الا فیها ولا ینال بما عنده الا بترکها. آقا پستی دنیا برای خدا همین بس که کسی به اون چه که نزد خداست نمیرسه الا به ترکش، و خدا هم معصیت نمیشه مگر تو دنیا. خب این دنیاست، معصیت خدا و هم در دنیا هست، پس این خیلی معتبر نیست. حالا ما هی میگیم چه خبره؟ آقا یه جایی درست شده تا این میوه که انسانه بیاد اینجا برسه بزرگ شه، شریعت کمک میکنه که ما برسیم. اما جانم
جای
پست یعنی کجا؟ دنیا؟ نه، جای پست نیست. اتفاقا همین جمله رو امیرالمومنین، نه 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 نه، ببینید حضرت باز جواب شما رو داده. میگن دنیا یونزر و اله یا یونزر و به. اگر دنیا شد یونزر و اله، یعنی مثل یه آینه است، مثال من بهتر میگم، یه بار یه آینه رو توش نگاه میکنی که پاکش کنی، یه بار یه آینه نگاه میکنی که جمال خودت ببینی. بهش نگاه کردی یا توش نگاه کردی؟ درش نگاه کردی؟ دنیا اگه بهش نگاه کنی میشه از دنیا دنیا آن هیل ملعونه، و یه دنیا دیگه داریم هیل بلاغ. کدوم اون دنیای بلاغ؟ وقتی که درش نگاه کنی، درش نگاه کنی نه بهش نگاه کنی. ما دنیا اگر ابزار قرار بگیره میشه چی؟ میشه بلاغ. و این دنیای ما اینجا این فرصته. اصلا آخرت برای دنیاست نه دنیا برای آخرت. آخرت دنیا رو معنادار کرده. شما کجا بزرگ میشی؟ کجا شایسته بهشت میشی؟ تو دنیا. نباشه شما فرصتی برای بزرگ شدن پیدا نمی کنی. پس چرا ما از خدا عمر میخوایم تو دعاهامون؟ عمر برای فرصت به کمال و رشد رسیدنه. چرا حضرت میفرمون که اگه من در کودکی جانم رو میگرف خداوند و اعلی علیین به من میداد راضی نبودم؟ چون اینجا مرکز شناخته، شناخت خدا اینجا تحقق پیدا میکنه. اینا قیمتهای بالای دنیاست. چرا این همه پیامبر و ولی میفرسته و اینقدر ما عذاب میکشن تو این دنیا؟ خب چون اینجا جای اینجاست که اونور آباد میشه و شما این فرصت نمیده. پس دنیا یونزر و بها یا یونزر و الیها، این دوتا هست که با هم تفاوت میگذره. ما این دوتا را اگه حواسمون نباشه، معناش این نیست اگر شما ماشین نداشته باشی پس دنیا زده نیستی. دوستان ببخشید کلام یجر رو کلام دیگه، چاره چیه؟ اما استقنا رو غلط معنا میکنیم. دوستان بزنید مثال بگم چون اینا رو بفهمیم با ایمانمون نسبت به اون چه که داریم شاید قوی تر میشه. ببینید از شما یه سوال میپرسم، داشتن تو دنیا بهتری یا نداشتن؟
داشتن.
اشتباه بزرگی. داشتن میدونی چه مصیبتی؟ شما یه بچه داری چند تا چیز کنارش نداری؟ هزار تا عدم وابستگی. بله نه اینا کوچیکاشه، نگرانیایی که قبلا نداشتی و و و هر یه داشتن دنیا ده ها نداشتن کنارشه. نداشتن چطوره؟ بعده نداشتن که حسرت عذاب یوم القیامه، یوم الحسره است. خب این هم که مصیبته. آقا پس تکلیف ما تو دنیا داشتن یا نداشتن؟ میگن استغنا یعنی نخواستن، نداشتن نه نداشتن، نخواستن نخواستن. این خیلی فرق میکنه با داشتن و نداشتن. نخواستن به اون چه که لازمه اکتفا کردن، قناعت به اون چه که حد لازم زندگیته، ولی بیش از اون رو با وجودی که میتونی نمیخوای. نخواستن توش عزت نفسه، اما تو نداشتن عزتی وجود نداره. پس ما کلمه استقنا رو حتی درست برای مردم ترجمه نکردیم که بفهمن این خلق بیچاره که براس از ما دین بشنون، که بفهمن براس چطوری کار کنند و زندگی کنند. استقنا نخواستنه، نداشتنه، نه نداشتن. حالا شما ممکنه هیچی هم نداشته باشی اما یه آدم دنیا زده باشی، این حسرت داره میسوزونه دت. خب دنیا زده ای نداری ولی دنیا زده ای. همه چی هم داشته باشی اما اهل آخرت باشی، چون به هیچیش وابستگی نداشته باشی، همه نگاه ابزاریش برا تو محفوظ مونده باشه. رزق با درآمد فرق میکنه. خب یادتونه گفتم یه سوار تاکسی شدم، طرف آروم میرفت اینطوری تا ته کوچه رو نگاه میکرد دوباره میرفت جلو، ما خالی بود منم عقب نشسته بودم تاکسی. زدم سرشونش گفتم آقا اگر عمل صالح هم همینطوری رصد میکردی الان از اعتاد بودی. خب اینطوری مسافر رو رصد میکرد ببینید یه کسی آیا از اون 5 متری میاد این کندش کنه وایسه سم. ما عمل خیر رو اگه اینطور رصد کنیم، حالا نکته چیه؟ نکته اینه با این رصدا درآمدت زیاد میشه اما معنی نیست روزیت زیاد شه. درآمد با دویدن زیاد میشه اما روزی با دویدن زیاد نمیشه. مردم تفاوت بین درآمد و روزی رو نفهمیدند چون ما بهشون نگفتیم. ما بهشون گفتیم آقا روزی مقدره. اینم بیچاره نگاه میکنه میگه خب من که صبح بیشتر میدوم بیشتر در میارم، آخه این چه مقدریه؟ شب زود برم خونه خب کمتر کار کردم، پس این چه مقدریه؟ عزیز من اون مقدارش که بهت حال میده باش، سلامتی جسم، سلامتی روح، عزت، شادی، نشاط، همه اینا میشه بخش روزی. اما اون بخشش که بناس تصادف کنی بری بدی، البته شاید اونم سهم اون یکیه واقعا بدم نیستا، اما مریضی، غم، خرج نمیدونم خرجایی که نباید بشه، پولایی که میره، یا پولی که تو بانک خوابیده، عذر میخوام، میلیاردها جنابالی الان تو بانک داری، به تو چه؟ چیش به شما؟ این روزیه؟ روزی اونی بود که خوردیش، اونی بود که امشب میخوری، اونیه که میخوری امشب، اونیش که تو بانکه که روزی نیست. پس اللهم ارزقنا رزقا واسعا، رزق من واسع یعنی سهم من رو از اون چیزی که ازش بهره میبرم بیشتر کن. و واقعیت زندگی همینه، واقعیت زندگی میبینه یعنی که توی خونه کوچیک زندگی میکنه انگار تو بهشته، همه چیز با صفاست، دلها شاد، صمیمیت، لذت، این رزقه، این روزیش واسه. و یکی میبینی خونه درندشتیه که یه چراغی ته یکی از این اتاقا روشن، تازه آقا گوشتم نمیتونه بخوره باید نونه یکم سیاهش کنه مثلا بخوره، خب این روزی داره؟ نه آقا، میگم برو گنج تو خرابه پیدا کن، این همون خرابه هست. میبینیم این دینه و ساده هم هست. خدا رحمانیتش بیش از اینه که انسانی خلق کنه و دست خالی بفرسته بره. نه نه، برای اون داره. نگون شأنیت نداره که به عنوان پاداش به مؤمن بده، ولی نگفتن شأنیت نداره به کسی نده. به عنوان پاداش. اصلا به عنوان پاداش نه، به عنوان انسان، به عنوان یه موجودی که مخلوق خداست.
ولی
به عنوان نه، پاداش نیست. اینو اشتباه است. شما دارید همه داشته های آدم ها رو پاداش میبینید، این پاداش ما نمیدونیم. همه آدم ها در دنیا سهمی دارند و اون سهمشونه میگیرند. اما این که بگیم این آقا مؤمنه پس خدا باید بیشتر بهش بده، میگه نه. دقت کنید مفهوم ما به عنوان این که مسلمونیم پس سهم بیشتر از دنیا داریم غلطه. من تو کار خدا عادت ندارم دخالت کنم، حالا پاداشش کجا میگیره هر جا. این کاراست که اصلا واردش نمیشم. به من چه پاداش؟ اون خداست بلده با بندهش چیکار کنه. اصلا مؤمن از انشالله از دنیا میبردش، چیکار داری بگی آقا اون میره حتما میره اون و فلان فلانش هم میکنن. خب نه دیگه، ما چیکارشون داریم؟ مگه ما بخیلیم؟ بذارید اونجا برن کارشون رو انجام بدن. ما داریم در مورد خودمون حرف میزنیم و ایمان و عقاید خودمون حرف میزنیم. ایمان و عقاید خودمون متفاوته با این. خب حالا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت اینا قشنگه، حضرت میفهمه این لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوة یعنی چی؟ تا حالا دقت کردیم؟ خیلی هم به کار بردیم تا امروز. حضرت خیلی قشنگ میگن و امیرالمومنین واقعا عجیب. حضرت میفرمه که لا حول عن المعصیه ولا قوه على الطاعه الا بالله العلی العظیم. لا حول عن المعصیه ولا قوه على الطاعه الا بالله العلی. این تفسیرشه که امیرالمومنین میفرمان هیچ چرخشی از معصیت نیست و هیچ قوهی بر طاعت وجود نداره مگر بالله، مگر اونچه که در ملازمت خداست، اونچه که از خداست و از جانب خدا به ما میرسه. الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوه. حول مفهومش طبق این تفسیر که عرض کردم که حالا آمده، لا حول همو حول به معنی چی؟ گردش. لحول به معنای توان به کار نمیبریم. اما کنار قوت یه قدرت داریم. قوه وقتی درون منه قوته و وقتی بیرون میزنه قدرته. حالا ببین اگه بهتر کمک میکنه. چرا قدرت درونی و بیرونی نیست؟ قوت اون توانه، توان که در درونه قوت. و وقتی که این توان قابلیت چی پیدا میکنه؟ قابلیت ظهور، بروز پیدا میکنه، بهش میگن چی؟ قدرت. پس میفرمایین که لهل احاطت به کل شیئن. همه چیز خداوند محیط بر همه چیز، چیزی از دایره قدرت خداوند خارج نیست. ولغلبت و علا کل شیئن. آقا قوت، بله منم مثلا ممکنه یه چیزی تو دستم بگیرم، آیا یعنی این چیز که در دست منه من بعدم بر این چیز میتونم اعمال امر من نفوذ داره درش، شو و نشو میتونم بهش بگم؟ نه، همیشه احاطه به معنای نفوذ امر و قدرت نیست. ولی در مورد خداوند لهل احاطت و به کل شیء ولغلبت و علا کل شیء. این احاطه با غلبه است، صرف احاطه نیست، احاطه با چی؟ همراه با غلبه. عبارت ها رو دوستان دقت کنین، باور بفرمایید. یکی از چیزایی که باید در عبارت خوندن دقت کنیم برای آینده اینه که هیچ وقت یه عبارت حتی اگه از نظر ساختاری هم کامل باشه، کامل نیست مگر اینکه مراد رو کامل کنیم. خب دوستان اصول که همه تون اهل اصولید، ولی وقتی من تعجب میکنم که اون اصولا رو یه کمی مثلا دقت کنی. بحث اول مبحث الفاظه، درسته؟ تو مبحث الفاظ از چی درس میخونیم؟ از دلالت ها. تو مبحث حجت چی میخونید؟ آیا من سوالم رو یه جور دیگه بگم، آیا همینقدر که این عبارت دلالت بر این معنا داره برای منی که میخوام حکم شرعی در بیارم کافیه؟ خب یعنی چه حجت باشه؟ حالا همه که میگی درسته وا، ولی من حس نمی کنم که نشسته به دلاتون. حالا اجازه بدید من یه جور بگم که شاید شما علمی میگید، منم میخوام از حالت علمیش بیام بیرون. نه، تو مبحث حجت میگیم آقا اینی که لفظ دلالت کرد برش، آیا مولا هم همینو اراده میکنه؟ چون من برام اهمیت نداره این لفظ چی دلالت میکنه، من میگم مولا چی میخواد؟ آیا مولا همینو میخواد که این لفظ میگه؟ پس اول دلالت رو در میارم، تو مبحث حجت میگم اینی که این لفظ میگه و دلالت برش داره مراد مولا هم هست، و من برای فهم عبارت با چی کار دارم؟ برای فهم حکم شرعی با دلالت کار دارم یا با مراد؟ با مراد کار دارم. دلالت به درد من نمیخوره، یعنی تنهایی با چی کار دارم؟ گرچه همه اینه که میخونیم، حالت ببخشید این اعتراف خیلی بده، معمولا کسی، من خودم اخباریم، خب اینم من خیلی مشربم اصولی نیست، علت هم داره با، حالا من یه توضیح میدم، چون من معتقدم تو طول مسیر تاریخ خیلی ظلما میشه به خیلی از علما و این ظلما بعدم باید جواب داده میشه. مبحث اخباریگری رو ما کج فهمیدیم، خوب دقت بکنید، اصول به شما در استنباط حکم شرعی کمک نمیکنه، اصول کمک میکنه که اون چه که از عبارتهای معصوم علیه السلام بر اساس انس با عبارت درک میکنید رو با علم اصول مستدل میکنید. اصلا اصول این کار نمی کنه. این همه اصول می خونن، چند تا توش در اومد؟ اصول شما باید با عبارت معصوم انس بگیری، مثل یه رفیق که باش انس می گیری، یک به میگه شما تا بهبهان رفتی، درسته؟ شما باید انس بگیری، بعد حکمو می فهمی. خب حالا می خواهی حکمو بگی به بقیه، آقای حکم اینه، اینجا اصول من قبول دارم، اینجا اصول به شما کمک می کنه تا استنباطت رو چکا کنی؟ مستدل کنی. از این ور به اون وره، خب نه از این به اون ور، از اصول به استنباط نمیریم، ما از استنباط به اصول. من حالا مشرب بدیه نمیدونم یا خوبه، خدا از ما قبول. جانم بله مجبوری، این طول تاریخ این جبر رو برای طلبه ها آورده. مثلا فلسفه، بابا این همه فلسفه مسلط آدمای غربی مسیحی به فلسفه مثلا اسلامی، خب کدوماشون با فلسفه ایمان رو بردن؟ فلسفه برای کسی ایمان نمیاره، فلسفه ایمان رو مستدل میکنه. میتونی با فلسفه از ایمان دفاع کنی، اما شما با فلسفه به ایمان نمیرسید. تو فلسفه دنبال ایمان نگرد، ایمان نوریه که خدا باید به دل بندازه، وسعتیه که باید به سینه بده تا حقایق رو بشناسه و بفهمه. ولی بعد با فلسفه چقدر عالی میتونه مثل بسیار از بزرگای ما مستدل حرف بزنه. دقیقا اون دین عجائز دین استدلالی بود البته، اما این استدلال ایمانی بود که بر اساس یک استدلال، بعدش استدلال ایمان رو عرضه کرد. نگاه کنی یه ایمان داشت، وقتی اومد ایمان رو به عرضه کنه از چی استفاده کرد؟ یا استدلال استفاده کرد. پس این استدلال قبل از ایمان، من نهتر چه جسارت نباشه، حالا یکم من اینا رو میگم روش یه فکری بکنید. و لیس مثله شی، مثل خدا نداریم چیزی. حالا لیس مثله شی و لیس کمثله شی، لیس کمثله شی یا لیس، من خیلی از اون اولش هم خیلی به دلم نمیچسبید بگم لیس کمثله شی، یعنی مثل خدا نیست، مثل خدا نیست. من اینو خیلی مثل خدا، البته تأسیسه، من یه جایی تأکید رو بیشتر میپسندم. لیس کمثله شی تأکید در نفی مثلیت. نگاه کنی لیس مثله شیئون، در این عبارت دقت کنی، لیس مثله شیئون کفایت میکنه، لیس کمثله شی هم تأکیده، تأکید همین عبارته که بیان بگیم نیست مثل خدا. پس دیگه اصلا بعد هم شروع کنیم به استدلال های تند.
گفته شده دیگه عبارته معصوم، گفته شده
یا تو قرآن. نه من نگفتم نیست، من در تفسیرش دارم صحبت میکنم، میگم لیس کمثله شی مفهومش مثل او شی، ولی با تأکید لیس کمثله شی.
درخش همینجا
میدونیم فلسفه
چه معنی
میکنن؟ نه بفرمایید.
من نمیدونم که
من وارد نیستم. چیزی از این با. و هو منشأ الشيء. آقا مثل خدا نداریم، همین مثلی که من و شما داریم ازش حرف میزنیم انشاء خداست. آخه انشاء خدا بناست مقابل خدا و مثل خدا باشه. و هو و حالون که خداوند منشأ و موجد اشیاست. هین لا شی، هین لا شی خیلی سخترش میکنه با طرف استخون پوسیده رو تو دست میگیره این کاره میکنه. اون عربی میگه کی میخواد اینو زنده کنه؟ و جواب قرآن خدا جوابش جوابای خیلی تیز و قشنگ و شکننده، میگه اونی که اول اینه چیز کرد با همین هم نبود، اونی که این حاله بالاخره یه چیز به اسم استخوان پوسیده هست، اونی که قبل از اینکه اینم نباشه چیزش کرد. خب واقعش اینه، کدومای سخت تره؟ بعد میخواه هینه لا شی، وقتی که هیچ چیز نبود. دائمون حی، خداوند دائمون حی، خداوند حی است. حی حالا بگم زنده، مفهوم حیات مطلق خداوند حیات هست. و این حیات برای خداوند حیاتی نیست که اول و آخری داشته باشه، حیاتی است که جزء خداست، یعنی حیاته، یعنی زندگی است، یعنی زنده بودن. ها حیات یعنی این. حالا من یه چیز به شما عرض کردم، هر وقت از خدا حرف میزنی زبان سلبه. ما فقط میتونیم بگیم خدا چی نیست، اما نمیتونیم بگیم چی هست. برید سراغ هر دعایی و تمام خطبه ها، زبان خطبه ها زبان چیه؟ سلبیه، چی نیست. ما از این که میگیم خدا چی نیست نزدیک میشیم، اگه بگیم چی هست تمومیم، و چی هست خیلی مشکل ایجاد میکنه. اگه دقت کنید وقتی هم زبان هسته نیست توشه.
جمال و جلال،
ببینید بعداً این صفات که جمع میکنیم، بعد از انتزاع این صفات این عناوین رو درست میکنیم، عناوینی که ما درست میکنیم. قائمون بالقسط، میگیم فلانی پا این کار وایستاده، با قائمون بالقسط، خدا پا عدل وایستاده. خدا قسط، قسط یعنی عدل. حالا اینجا البته قسط و عدل میگن یک کمی فرق داره، با قسط یک کمی اونور عدله، یک کمی سنگین تره، اما گاهی جا هم جای هم به کار برده شده. قائمون بالقسط، خداوند در رفتارش با بندگان رفتار بر اساس عدالته. دوستان یه اینم بگم امروز تمومش کنم با یه اجازه بدید، حالا که امروز همش شد حاشیه، یه حاشیه دیگه برم. میگه آقا عدل خدا کجاست؟ یکی میبینی اینجا یه موتور سواره، اون یکی نگاه میکنی میبینی یه ماشین فلان سواره. خب این کو، این عدل، این چه، این و این چه تفاوتی با هم داره؟ خیلی. پس این کجاست این عدالت؟ دوستان یکم دقت کنید، ریز بشید توش، برید تو ماهیت لذت. آیا ما این که روی موتور نشسته عیالم پشتش و یه بغچه هم گذاشتم پشتشون دارم میرم پارک، با این بنزه که آقا از این ور نگاه میکنه خانم از اون ور نگاه میکنه، اخماشون هم تو همه نوعاً دقت کردی؟ من سوالم اینه، ماهیت لذت آیا فرق میکنه؟ لذت ها لذت، مثلا لذتی که یه نفر با نشستن دورم تو پارک میبره، خب لذت، با جنس لذتی که یه نفر باید بلنش سوار هواپیما بشه بره آنتالیا ببره، ابدا. عدالت اینجاست، ذره ای ماهیت لذت فرق،
ولی به خاطر نداشتن همون امکانات لذت نمیبریم،
چون دین نداریم. اگه دین داشتیم لذت میبردیم. دین کارش همین عزیز، دین کاراییش چیه؟ کاراییش اینه که تو درست نگاه کنی. نمیدونیم چیه، خب دین یادمون میخواد بده، دین میخواد بده عزیز دل تو ماهیت لذت رو بچسب. ابزار لذت کدومه؟ اینی که میبینی این داره یا اون نداره، اینا ابزار لذتن. نگاه کردم دیدم یه کسی، یه آقا پسری با شاید انشالله با نامزدش نشسته، این دور پرایدم هست، یه ماشین پراید، این جلوی داشبورد هم پر از این آمپرا کرده بود، ماشینم گل و منگولی و این لذت بنز رو میبره. با باور بفرمایید، یعنی چه بسا، حالا اتفاقا من ماشینم بد نبود، من داشتم از بغلش رد می‌شدم، خندم گرفت، گفتم این میدونم کیفه، لذتی که این داره میبره ماهیت لذت همون یکیه، ولی چه بسا از این ماهیت او بیشتر برخورداره. دقیقاً فهم نکته‌ای که میخوام عرض کنم چیه؟ نکته که میخوام بگم عدالت در ماهیت لذته، نه در اسبابش. و دین به ما یاد میده چطور لذت ببریم، لذت‌های واقعی رو دین میخواد به ما درس بده. یاد گرفتن لذت‌های واقعی از طریق دینه. لذت مؤمن وقت افطاره، لذت مؤمن کنار اخوانه، لذت مؤمن ایناست که به ما تذکر میدن آقا لذت ها. بقیه آیا هرکر خندیدن لذته؟ نه باور بفرمایید، نه گریه کم. آقا این دین همش که روزه است و همش که گریه. عزیز دل، گریه میگه تا نگرید ابر کی خندد چمن. خب این تا اصلا گریه ها خیلیش باروریه، خنده به دنبالش داره. نه عزیز، خنده ای داریم، خنده هایی هست که پر از غمه، و فکر نکنید هر جا عشق بود یعنی غم. عشق مرادف با غم نیست، خنده مرادف با شادی نیست. این چیزیه که دین به ما یاد داده.
از وقت نبودن اسباب باعث میشه که ماهیت
هم اسباب فراوونه. میدونی نکته چیه؟ نکتهش اینه ما آدم ها هی دنبالیم یه چیزی بیاد. آها یه لحظه نگاه کنیم چند تاشو داری؟ توجه به اسباب ندارید شما. اینقدر الان شما دندون درد میکنه آقا، به خدا نمیدونی چقدر بده دندون درد. مثلا میگم کلیت حالا درد گرفته کشیدی؟ حالا من ما الحمدلله همشه کشیدیم. خب شما، ما فقط درد زایمان رو ندیدیم، بقیهش دیگه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آلیتون.
اللهم صل علی محمد.